ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. دوم تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری آناتولی، ماموران ژاندارمری ترکیه از یک اتوبوس مسافری ایرانی مقدار 6 گرم عنصر رادیواکتیو کالیفرنیوم کشف و ضبط کردند. عنصر رادیواکتیو کالیفرنیوم عمدتاً در فعالیت‌های هسته‌ای و گاه در تحقیقات نفتی و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و قیمت بالایی دارد. بنویسی آناتولی از این اتوبوس که در استان آگری متوقف شد، حدود 400 سکه طلا هم به دست آمد و راننده ایرانی آن بازداشت شد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر گزارش نشده و دادستانی منطقه تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. تصادف یک دستگاه تریلی با 25 خودرو در محور یاسوج شیراز، دست کم 6 کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، این تریلی که عامل میله‌گرد بود، پیش از ظهر جمعه دچار اختلال در سامانه ترمز شد و به شماری از خودروهای پارک شده، وانت بارهای دوره‌گرد و چند عابر پیاده برخورد کرد. روز جمعه همچنین برخورد یک اتوبوس مسافربری به بلوک‌های حاشیه بزرگراه تهران قم 2 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس آمار پزشکی قانونی، سال گذشته حدود 19500 نفر در سوانح رانندگی در ایران کشته شدند که نسبت به سال قبل از آن 16% افزایش داشت. اتحادیه اروپا 11 بسته تحریمی خود علیه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را که از جمله شامل تحریم 4 نهاد ایرانی می شود تصویب کرد. کارنامه اتحادیه اروپا بدون ذکر نام این 4 شرکت ایرانی نوشته است که این نهادها در کار تولید پهپاد و ارسال آنها به روسیه هستند. در 11 بسته تحریمی اتحادیه اروپا همچنین افراد و نهادهایی در روسیه و کشورهای طرف معامله با این کشور تحریم شدند. اتحادیه اروپا در 16 ماهی که از جنگ اوکراین می‌گذرد، تحریم‌های گسترده علیه روسیه و متحدانش از جمله جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است. پس از انتشار خبری درباره برگزاری نشست حل اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام آیت الله خامنه ای به این نشست منتشر شد. بر اساس متنی که وزارت اطلاعات منتشر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود از عدم تفاهم بین نهادهای اطلاعاتی به عنوان یکی از ضعف‌ها نام برده و خواستار همکاری این نهادها با یکدیگر شده است. پیشتر گزارش شده بود که پنجشنبه گذشته نشستی در مشهد با حضور رئیس دفتر آیت الله خامنه ای و همچنین مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده و شرکت کنندگان بر لزوم دستیابی به استراتژی واحد تاکید کردند. در ماه‌های اخیر و به دنبال اعتراض‌های سراسری، گزارش‌های متعددی درباره نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از تکرار این اعتراض‌ها منتشر شده است. 33 عضو سنای آمریکا طرحی به این مجلس ارائه کردند که بر اساس آن دولت جو بایدن موظف خواهد شد هر گونه تخفیف احتمالی در تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را به تصویب کنگره برساند. این طرح که قانون بازنگری تخفیف تحریم‌های ایران یا به طور خلاصه ایسرا نام دارد، روز پنجشنبه از سوی 2 سناتور جمهوری‌خواه ارائه شد. از سوی دیگر، به گزارش نشریه واشنگتن فری بیکن، مجلس نمایندگان هم در حال بررسی احضار اجباری چند مقام دولت جو بایدن در ارتباط با تلاش‌های مخفیانه برای توافق با جمهوری اسلامی ایران است. دولت جو بایدن گزارش‌ها در این باره را نادرست خوانده است. خبرها را از رادیو فردا شنیدی. در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه. رئیس دادگستری استان البرز اعلام کرد تعداد فوتی‌های ناشی از مسمومیت الکلی در کرج به 17 نفر رسید و در حال حاضر 2 تن از مسمومان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. در ادامه تشدید فشارها بر دانشجویان منتقد، سبا اسکندری به 2.5 سال و سمین نساری به 1.5 سال محرومیت از تحصیل محکوم شدند. اتهام خانم اسکندری عدم رعایت پوشش اسلامی عنوان شده و محکومیت سمین نساری دانشجوی دانشگاه خوارزمی در حالی صادر شده که او ترم قبلی را به دلیل ممنوع ورودی از دست داد. کفیلان سیاسی توماج صالحی خواننده رپ از برگزاری دادگاه غیرعلنی این خواننده زندانی خبر دادند. و احمد رضا حائری زندانی سیاسی به اتهام نشر اکاذیب به 3.5 ماه می‌بخشید به 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقومی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در جمعه دیگر به زاهدان سری میزنیم. مولوی عبدالحمید میگوید ما به دنبال منافع شخصی نیستیم، دنبال منافع ملت و مردمیم. به تیرانا خواهیم رفت و مروری خواهیم کرد به آخرین اخبار مربوط به تحولات سازمان مجاهدین خلق در این کشور و به درگیری احزاب کرد ایران در کردستان عراق و دلایل آن نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در حالی که در روزهای اخیر گزارش‌هایی از خونسا شدن توطئه ترور علیه مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران منتشر شده و در اولین سخنرانی عمومیش با اشاره غیر مستقیم به این گزارش‌ها تهدیدها علیه جان خود را بی‌تأثیر دانست. این در حالی است که در جمعه دیگر مردم شهرهای مختلفی در استان سیستان و بلوچستان به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به آخرین تحولات در استان سیستان و بلوچستان و زاهدان. فرشته، چه گذشت امروز در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان؟
که اشاره کردی، جو بسیار شدید امنیتی در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان حاکم بود، اما علارغم جو شدید امنیتی و نظامی و از دسترس خارج شدن اینترنت در شهرهای زاهدان، راسک، خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار مردم به خیابون اومدن، تظاهرات کردند و در زاهدان مردم در حمایت از مولوی عبدالحمید و یادمان جانباختگان جمعه خونین زاهدان تصاویر و بنر از مولوی عبدالحمید و از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان رو تو معابر و خیابون‌های شهر از شب گذشته آویزون کرده بودند. تو پلاکاردی که در دست مردم بود، یکی از پلاکاردها نوشته بود بلوچ و فارس دو بال پرنده‌ای هستند که تنها با اتحاد به پرواز خواهند آمد، برای پیروزی کافی است متحد باشیم. و شعارهایی از جمله تجاوز، جنایت، مرگ بر ولایت، تجاوز، جنایت، لعنت به این حکومت سر دادن. میریم زاهدان، صدای مردم رو میشنویم، برمیگردیم. این صدای مردم زاهدان در خیابان‌ها بود در 38مین هفته بعد از جمعه خونین زاهدان. خبرگزاری هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو منتشر می‌کنه، خبر داده از بازداشت تعدادی از شهروندان و مردم با خودروهای شخصی توسط نیروهای امنیتی و نظامی. اما فقط زاهدان نبود این هفته، همونطور که اشاره کردم شهرهای دیگه هم بود، از جمله در راسک. مردم راسک با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی خواستار محاکمه عاملان و آمران کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان و همچنین در خاش شدن. در اونجا هم اینترنت مختل شده بود و برخی از مسیرها به سمت راسک هم بر اساس گزارش هالوش توسط نیروهای انتظامی مسدود شد. ویدیوهایی هم منتشر شده از درگیری بین مردم با نیروهای نظامی که مردم در حال سنگ انداختن به سوی نیروهای نظامی هستند. از چابهار ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده نیروهای نظامی به صورت گسترده در شهر حضور دارن و اقدام به تشویش بدنی شهروندان میکنن. اما در ایران شهر هم مردم معترض خیابون ها بودن. میریم صدای ایران شهر رو میشنویم.
خب فرشته، به روال هر هفته مولوی عبدالحمید امروز هم سخنرانی داشتش و به مسائل مختلفی اشاره داشت، همچنین درباره این که به دنبال قدرت نیست و منفعت مردم رو مد نظر داره. چه گفت مولوی عبدالحمید در سخنرانی امروز؟
پروانه، اولین سخنرانی رسمیش بعد از گزارش‌هایی بود که از خونسا شدن توطئه ترور علیه او منتشر شده بود. اشاره مستقیم به این گزارش‌ها نکرد، اما گفتش که این تهدیدها بی تأثیره و هر تهدیدی رو گفت به جان می‌خریم و دنبال منافع مردم هستیم. همطور که گفته که دنبال منافع شخصی نیستیم، نه قدرت میخواییم نه منافع مادی، دنبال منافع مردم و ملتیم. اما در کنار اینها صحبتهای دیگری هم کرد، توصیه کرد بار دیگه، برای چندمین بار تکرار کرد، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی که تجربه ها و سیاست های شکست خورده رو اگه کسی دنبال کنه غیر از ندامت و پشیمانی نتیجه این نداره، و از مسئول جمهوری اسلامی خواست که این سیاست هایی که جواب نداده رو رها کنن، به حرف مردم عمل کنن. از خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان و مهاجرت های گسترده از این شهر، از استان های این شهر به استان های دیگه گفت، و از وضعیت اقتصادی انتقاد کرد، گفت تا سیاست گذاری ها درست نباشه سازوکار صحیح روی کار نمیاد و نمیشه مشکلات اقتصادی رو حل کرد، و باز جمهوری اسلامی رو متهم کرد به در نظر نگرفتن منافع ملی و همچنین خواستار عدم تمرکز قدرت و تمرکز تصمیم گیری در کشور شد. گفتش که مردم ایران از مطالباتشون در زمینه اجرای عدالت، رفع تبعیض و آزادی ها از جمله آزادی بیان هیچگاه کوتاه نخواهند اومد.
ممنونم از فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به جمعه دیگر در زاهدان و شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان. اما بامداد سه‌شنبه 30 خرداد 1000 تن از نیروهای پلیس آلبانی برای بازرسی و تفحص از مقر سازمان مجاهدین خلق وارد اردوگاه اشرف سه شدند، اما این اقدام به زد و خورد با اعضای مجاهدین خلق کشیده شد. برابر گزارش‌ها در این درگیری 21 عضو سازمان مجاهدین خلق و 15 مأمور پلیس آلبانی مجروح شدند و چند خودرو هم در این درگیری ها آسیب دید. هانا کاویانی همکارم همکنون در تیرانا پایتخت آلبانی است تا با او درباره تازه ترین تحولات پیرامون موضوع سازمان مجاهدین خلق و اتهامات مطرح شده علیه این گروه صحبت کنیم. هانا، چه خبر تازه‌ای برامون داری؟
سلام می‌کنم به تو پروانه و به شنوندگان این مجله رادیو فردا. بله، امروز تازه‌ترین اتفاقی که در اینجا در تیرانا و کمی آن طرف‌تر در دورس افتاده، جایی که کمپ اشرف سه در اونجا واقع هست، حدود 30 دقیقه فاصله است با جایی که همکنون من هستم، در اونجا اعلام شد که 10 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در ارتباط با اون چه که روز سه‌شنبه رخ داده مورد سوال قرار گرفتند و بررسی اون رویداد همچنان ادامه داره. رسانه‌های آلبانی گزارش میدن که در جریان آنچه که رخ داده و حالا سازمان مجاهدین صحبت از ضرب و جرح افرادش میکنه در کمپ اشرف سه، در اون مکانها گویا دوربینی وجود نداشته. البته اگر که تصاویر منتشر شده در روز ورود صدها نیروی امنیتی آلبانی به اشرف سه رو نگاه کنی، بسیاری از حتی افراد سازمان مجاهدین خلق با دوربین‌های شخصی در دست بودند وقتی که این زد و خوردها داشت اتفاق می‌افتاد. اما این تنها پرونده‌ای نیست که حالا اینجا سر و صدا می‌کنه، به دلیل اینکه پیش از این داستان زد و خورد پرونده دیگری گشوده شده بود و از همین جهت پلیس میگه که حکم ورود به اشرف سه رو از دادگاه دریافت کرده بود برای اینکه بخواد توقیف بکنه دستگاه‌های کامپیوترها رو، تبلت‌ها رو، و مدارکی که پلیس میگه و تصاویری درباره اون منتشر کرده که میگه که سازمان مجاهدین خلق ازش بعضیشون داشتن تلاش میکردن که حتی مدارک رو بسوزونن. این دو موضوع حالا در کنار هم دیگه اینجا داره پیش میره. به هر حال اتهامات سنگینی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق مطرح شده، از جمله در زمینه فعالیت‌های سایبری که مرتبط با حملاتی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران هست.
حالا در صحبت‌هایی که داشتی تا الان به چه مسائلی اشاره شده؟ چرا این اتفاق در این مقطع زمانی صورت گرفته و چه چشم‌اندازی پیش روی این پرونده است؟
شاید بشه گفت مثل همه موضوعاتی که ما 24 ساعت برای شنوندگانمون هم دربارش صحبت میکنیم، این موضوع هم یکی از اون موضوعاتی است که لایه‌های بسیار متفاوتی داره. ما اگرچه که حالا از سه‌شنبه تنشی رو در اطراف کمپ اشرف نمیبینیم، اما این آرامش به معنی نیست که وضعیت آرامه. میان سازمان مجاهدین خلق و دولت مستقر در آلبانی هم اکنون تنش وجود داره، چون دولت میگه که به هر حال این خاک آلبانیه و مهمانان باید میزبانان رو قوانینشون رعایت بکنن. از اون طرف صحبتی که وجود داره، مثلا من با یکی از اعضای ارشد اپوزیسیون اینجا در تیرانا صحبت کردم، مصاحبه ای داشتم و او که از حامیان سازمان مجاهدین خلق، نخست وزیر سابق آلبانی است و کسی است که دعوت کرد از سازمان مجاهدین خلق به درخواست آمریکا که بیان اینجا، او معتقده که آنچه که در کیفرخواست نوشته شده گویی در تهران نوشته شده، همون صحبتی که سازمان مجاهدین خلق داره مطرح میکنه و میگه که این در همکاری با تهران بوده که این اتفاق افتاده. از طرف دیگه چیزی که اینجا هم شاید بشه گفت مد نظر قرار گرفته، تحولات دیپلماتیکی است که خارج از آلبانی داره رخ میده. اینکه آیا گشایشی در روابط تهران با غرب داره اتفاق میفته که این بخش از سازمان مجاهدین خلق هم یک قطعه ای از اون پازل هست. در نتیجه شاید بشه گفت مجموعه ای از این هاست. اما حالا اینکه چه بر سر سازمان مجاهدین خلق خواهد آمد در این ادامه این پرونده، اون هم صحبتی است. مثلا صحبت از این هست که آیا باید این کمپ اشرف برچیده بشه، آیا از اساس درست بوده اینکه همه اعضای سازمان اینجا حدود 3000 نفر در یک مکان مستقر بشن یا خیر. صحبت های بسیار زیاد و در عین حال شاید بعضی موقع ها ضد و نقیضی مطرح هست. اینجا ما منتظریم که بیشتر صحبت بکنیم، خصوصا هم با مقامات دولتی و اگر که سازمان مجاهدین خلق تمایل به گفتگو داشته باشه در این زمینه که تا کنون موفق نشدیم.
سپاسگزارم از تو هانا. هانا کاویانی با ما بود با نگاهی به مسائلی که در روزهای گذشته در کمپ اشرف 3 در تیرانا پایتخت آلبانی گذشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز اول تیر ماه و در پی انشعاب و درگیری مسلحانه میان پیشمرگ‌های دو حزب کرد کموله زحمتکشان کردستان و کموله کردستان ایران، دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. طرفین یکدیگر را به آغاز درگیری و حمله به کمپ‌های هم متهم کردند. اقلیم کردستان عراق با ارسال نیروهای دفاعی اوضاع کمپ‌های درگیر را در کنترل خود گرفته است. این در حالی است که پس از این درگیری‌ها رهبران هر دو حزب با صدور بیانیه‌هایی بر لزوم حفظ اتحاد تأکید کردند. در گفتگو با رشدار کریم، خبرنگار ساکن اقلیم کردستان عراق، ابتدا از او درباره جزئیات این درگیری‌ها پرسیدم.
ببینید، از دیروز که اطلاعیه‌های حزب کمله زحمتکشان کردستان به درگیری نظامی بین شاید بشه گفت دو حزب الان دیگه منجر شد، خبرهایی بود مبنی بر این که حکومت اقلیم کردستان برای کنترل اوضاع نیرو فرستاده به اردوگاه‌های جریان کمله و ظاهراً که وضعیت رو کنترل کردن. البته همونجور که اطلاع دارید این درگیری ها، این تنش ها به کشته شدن دو نفر ختم شد، منتها بعد از اون دیگه با دخالت نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کردستان و به گفته یکی از اعضای رهبری حزب کمله کردستان ایران، با دخالت رهبرای کمله ظاهرا که الان اوضاع کنترل شده و وضعیت تا حدودی توی اردوگاه ها آرومه نسبتاً.
الان خب این دو حزب که قبلا به خاطر اعتراضات و فضایی که ایجاد شده بود با هم ائتلاف کرده بودن، آیا امیدی برای اینکه دوباره بتونن در کنار همدیگه فعالیت داشته باشن وجود داره؟
امروز با یکی از اعضای رهبری حزب کمله کردستان ایران صحبت که داشتم، ایشون اصلا فکر نمی کنن که دو حزب کمله وجود داره و این جدایی رو اصلا به رسمیت ظاهرا حزب کمله کردستان ایران این جدایی رو به رسمیت نمیشناسه. خب به نظر میرسه این نشأت گرفته از این هست که رهبری پیشین کومله زحمتکشان کردستان با هم حزبی های پیشینش هم فکر و همراه نیست توی این جدا شدن و این شکستن اتحاد. به خاطر همینه حزب کومله هم این جدا شدن رو به رسمیت نمیشناسه. باهاشون که صحبت کردم و پرسیدم در مورد اینکه آیا میشه گفت که الان باز هم حزب کومله زحمتکشان و حزب کومله کردستان ایران وجود داره و به عنوان دو تا حزب مجزا از هم به فعالیت سیاسی مشغولن، گفتن که نه فقط حزب کومله کردستان ایران وجود داره، ما این جدایی ظاهرا این جدایی رو به رسمیت نمیشناسن. و در جواب سوال من به این که خب نتیجه چی میشه، آیا اعضایی که بیانیه دادن هم به این باور رسیدن که نه این جدایی صورت میگیره یا نه، گفتن که نه فعلا به همون صورت وضعیت برقراره تا در آینده ظاهرا قرار مذاکره ها و نشست هایی بین دو طرف صورت بگیره.
واکنش رهبران اقلیم کردستان عراق به این درگیری ها و اختلافات از روز گذشته چه بوده؟
خبرهایی بود مبنی بر این که حکومت اقلیم کردستان نیروهای امنیتی رو برای کنترل اوضاع فرستاده بود به منطقه و به اردوگاه های کومله و کنترل کرده بود وضعیت رو. خب طبیعیه توی خاک اقلیم کردستان همچین درگیری ها و به ویژه درگیری نظامی رو بر نمیتابن. این مسئله رو عضو رهبری حزب کومله کردستان ایران هم تایید کرد که گفتم بله دیروز حکومت اقلیم کردستان نیروهای خودش رو برای کنترل اوضاع فرستاده، تا این لحظه از درگیری مجدد ظاهرا پیشگیری شده. بعد از اینکه دیروز درگیری‌ها اتفاق افتاد و کنترل کردن اوضاع رو، هیچی فراتر از اون اطلاعیه‌هایی که دیروز دیدیم نبوده تا الان. مخصوصا رهبرای حزب کومله کردستان آقای عبدالله مهتدی، آقای عمر ایلخانی زاده که رهبر پیشین حزب کومله زحمتکشان هم بودن و الان ولی توی این جدایی مشارکت نکردن، هیچ بیانیه رسمی نداشتن. اما امروز عضو رهبری حزب کومله گفت که در آینده بیانیه خودمون رو خواهیم داشت و روی این اوضاع و شرایطی که قرار پیش بیاد صحبت خواهیم کرد.
گفتگویی بود با دروشدار کریم، خبرنگار ساکن اقلیم کردستان عراق، درباره درگیری مسلحانه بین پیشمرگ‌های دو حزب کرد کومله زحمتکشان کردستان و کومله کردستان ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حسین طایب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه که اکنون مشاور فرماندهی کل سپاه است، پنجشنبه در جمع بسیجیان گفت دوست و دشمن فهمیدند که نیازمند تعامل با انقلاب اسلامی هستند و آمریکا از طریق عراق، قطر و عمان پیام داده که دنبال براندازی نیست. این سخنان در حالی مطرح می شود که در روزهای گذشته اخبار متعددی از شکل‌گیری یک توافق محدود یا موقت، کاهش تحریم‌ها علیه تهران و توافق بر سر مبادله زندانیان بین دو کشور صورت گرفته است. در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آلمان، دیدگاه او را درباره این سخنان طائب و تغییر سیاست‌های ایالات متحده جویا شدم که با هم می شنویم.
من به نظرم در وهله اول صحبت‌های آقای طائب مصرف داخلی داره و از اون منظر باید تحلیل بشه. به این معنا که خب همونجور که می‌دونیم طی هفته‌های اخیر در واقع تلاش‌ها برای در واقع احیای دیپلماسی بین ایران و ایالات متحده افزایش پیدا کرده و در داخل ایران تا جایی که به طرف ایرانی در واقع مربوط میشه، در داخل ایران خب انتقادات شدیدی هست از این که خب این همه تأخیر برای چه بود و اینکه در واقع توافقی که میشد یک سال و نیم گذشته به دست آورد با امید به زمستان سخت اروپا و غیره به تأخیر افتاد و حالا به نحوی در واقع به نظر میرسه که در داخل در حال آماده کردن افکار عمومی برای این فضا هستن که در واقع این طرف آمریکایی هست در واقع به نوعی قدرت ایران رو پذیرفته و طرف مقابل در واقع با پذیرش شرایط ایران هستش که داره به سمت یک توافق میاد. یعنی ایران در موضع قدرت هست و طرف مقابل با پذیرش این موضع در واقع اومده به سمت ایران. در واقع از این منظر به نظر من باید در وهله اول این صحبت‌ها رو تحلیل کرد.
خب ما شاهد این هستیم که در داخل ایالات متحده هم واکنش‌های بسیار منفی صورت گرفته از سوی جمهوری‌خواهان، از سوی برخی از دموکرات‌ها درباره سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال کاهش تحریم‌ها و سیاست‌هایی که گفته میشه مذاکرات داره صورت می‌گیره بین تهران و واشنگتن پشت پرده. به نظر شما چه سیاستی رو دولت جو بایدن در قبال حکومتی که تا چند ماه پیش به شدت داشت مردم خودش رو سرکوب میکرد و این سرکوب ها به شکل دیگه ای در حال ادامه است در پی گرفته؟
من به نظرم در واقع سیاست دولت آقای بایدن نسبت به گذشته، یعنی از حداقل سال گذشته تا به الان، تغییر چندانی نکرده و در چارچوب همون اصطلاح در واقع نتوافق و بحران قابل تحلیل هست. یعنی این که نتوافق به معنی این که خب یک درکی به وجود اومده که برجام به اون شکلی که در سال 2015 بود قابلیت احیا نداره، از طرف دیگه در واقع رویکرد مبنی بر این بوده که ما درهای دیپلماسی رو با ایران نبندیم و کانال‌های ارتباطی رو باز نگه داریم برای اینکه جلوی بحران گرفته بشه. و هر چی ما به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نزدیک بشیم، طبیعتاً اهمیت اون جنبه دوم یعنی نبحران برای آمریکا بیشتر میشه، به خاطر اینکه مثلا ما اگر حملات گروه‌های وابسته به ایران در سوریه و عراق به در واقع نیروهای آمریکایی رو در نظر بگیریم، خب تشدید این حملات در آستانه انتخابات میتونه که در واقع واکنش منفی در داخل آمریکا داشته باشه. و همینطور در طرف مقابلش آوردن در واقع یعنی آزاد کردن زندانیان آمریکایی در ایران طبیعتاً میتونه یک برد بزرگی برای آقای بایدن باشه. در این چارچوب به دنبال یک تفاهم موقتی هستش به نظر من دولت آقای بایدن که از یک طرف تنش‌ها رو پایین نگه داره، از طرف دیگه موضع خودش رو در داخل بالا ببره، یه جوری فریز بکنه به واقع در واقع تنش‌ها رو با ایران تا زمان بعد از انتخابات که حالا شاید یک استراتژی منسجم‌تری رو بتونن که در مقابل ایران در واقع بهش برسن.
برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که اختلافات و تغییر رویکرد اپوزیسیون خارج از کشور پس از اعتراضات سراسری در تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جنبش زن زندگی آزادی و همچنین اعتراضاتی که شکل گرفته مؤثر بوده. چقدر شما با این تحلیل موافق هستید؟
بدون شک تاثیرگذار بوده، به این خاطر که ببینید به هر حال هر قدرت خارجی، هر بازیگر خارجی کلی بگیم، برای اینکه بخواد سیاست خودش رو در قبال یک دولت یا مخالفان دولت در یک کشوری بخواد تنظیم بکنه، طبیعتاً نیاز به این داره که در واقع طرف گفتگوش، طرف دیالوگش یک در واقع طرف مشخصی باشه، یک نیروی حالا کمابیش منسجمی باشه. وقتی که نه در داخل ایران و نه در خارج از کشور طبیعتاً یک نیروی منسجم و تشکیل یافته ای که نمایندگی بتونه بکنه طرفهای مختلف مردم رو در داخل ایران وجود نداره، طبیعتاً این از یک طرف به یک نوع ابهام در سیاست کشورها منجر میشه، مثل مثلا چیزی که در مورد آمریکا ما شاهدش بودیم، و از طرف دیگه در نهایت اونها رو سوق میده به این که برای کاهش تنش هم که شده دوباره وارد گفتگو با همون دولتی بشن که چند ماه قبل داشتن ازش در واقع انتقاد میکردن. یعنی از اون نظر اگر که نگاه بکنیم، شاید صحبت آقای طالب که میگه در واقع تا چند ماه پیش یه چیز دیگه میگفتن الان یه چیز دیگه، خیلی هم بی‌ربط نباشه. هرش هم گفتم اغراق شده است برای مصرف داخلیه، اما در دلش میشه این موضوع رو در آورد که طبیعتاً الان آلترناتیوی برای کشورهای غربی مثلا به خصوص حالا اینجا آمریکا وجود نداره برای تعامل و دیالوگ.
گفتگویی بود با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آلمان.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
یک روز بعد از افزایش نرخ بهره بانکی در ترکیه، ارزش پول ملی این کشور نه تنها در مقابل ارزهای خارجی تقویت نشد، بلکه روز جمعه دوم تیر ماه با افتی 6.5% به کمترین میزان خود رسید. هنوز مشخص نیست که چرا با افزایش نرخ بانکی ارزش لیر ترکیه که طی دو هفته گذشته تثبیت شده بود به یکباره سقوط سهمگینی رو تجربه کرده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدبانی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.